بسم الله الرحمن الرحيم. دلیل دومی که سلام علیکم، دلیل دومی که برای زیادت وجود علی الماهیه اقامه شده بود به تقریر مشهور این بود که امکان عبارت است از تساوی نسبت بین ماهیت، تساوی نسبت وجود عدم به ماهیت، یا تساوی نسبت ماهیت به وجود عدم. و اگر وجود عین باشد یا جزء ماهیت باشد، نسبت بین ماهیت و وجود یا عدم تحقق پیدا نمی کند و برفرض که تحقق پیدا کند تساوی ندارد. پس لازم می آید که برای ماهیت امکان ثابت نباشد. در حالی که امکان ثابت هست، پس معلوم میشه که وجود عین یا جزء ماهیت نیست. معترض این چنین اعتراض کرد که اون کسی که میگوید وجود عین ماهیته، او در خارج دو شیء قائل نیست. تا شما انتظار داشته باشید که بین اون دو شیء نسبتی برقرار شود و اون نسبت رو امکان حساب کنید. و بعد گفت بر فرض هم که نسبت باشد، تغایر اعتباری کافی است و تغایر واقعی لازم نیست. در جلسه گذشته توضیح دادم که این معترض در این بخش از اعتراضش از مطلب فاصله گرفته و از بحث بیرون رفته. الان میخوام همین فاصله گرفتن رو و از بحث بیرون رفتن رو توضیح بدیم تا معلوم بشود که این بخش دوم کلامش باطله. بخش اولش رو در جلسه گذشته باطل کردیم، تمام شد، دیگه تکرار نمی کنم. بخش دوم رو میخوام الان ابطال کنم. ما در بیان این که نسبت ماهیت، ما در بیان این که در فرض عینیت و یا جزئیت وجود نسبت ماهیت به وجود و عدم مساوی نیست، اینطوری گفتیم که نسبت شی به عینش یا به جزءش قوی تر از نسبت شی به ضد عینش یا به ضد جزءش است. پس نسبت ماهیت در فرض عینیت وجود یا جزئیت وجود، نسبتش به وجود اولاست از نسبتش به عدم. و وقتی اولویت بود دیگه تساوی نیست، تساوی نسبت رو نداریم. تساوی نسبت رو که نداشتیم، امکان رو نداریم. این توضیح ما بود. توجه شدیم که ما تساوی نسبت رو نکردیم و گفتیم بر فرض نسبت وجود داشته باشد بین ماهیت و وجود، این نسبت نسبت مساوی نیست. بیانم کردیم که چطور مساوی نیست. این معترض فکر کرده که ما میگیم اگر نسبت بین وجود و ماهیت برقرار هست، چون طرفین هر نسبتی باید متغایر باشند، پس طرفین این نسبت هم باید متغایر باشد و طرفین این نسبت عبارت هست از ماهیت و وجود، پس باید ماهیت و وجود متغایر باشند. متغایر باشند این نه وجود جز باشد نه وجود عین باشد. یعنی فکر کرده ما از اون قانونی که میگوید طرفین نسبت باید متغایر باشند داریم استفاده میکنیم و تغایر وجود نسبت به ماهیت رو بیان میکنیم که مدعامونه، در حالی که ما این کار نکردیم. ما از نفی تساوی نفی امکان کردیم، از نفی امکان که محذور داشت نتیجه گرفتیم که وجود مغایر است با ماهیت. تغایر رو ما به این صورت نتیجه گرفتیم، نه از این قانون که دو طرف نسبت متغایرن. بله از این رو هم میشد بگیم، اگر وجود و ماهیت با هم نسبت داشتند، چون طرفین نسبت باید متغایر باشند، پس وجود و ماهیت باید متغایر باشند، یعنی وجود غیر ماهیت بشه و زائد بر ماهیت بشه. این نتیجه میداد مدعای ما رو، ولی ما از این راه وارد نشدیم که شما بخواهید این راه رو توضیح کنید. ما از این راه وارد شدیم که نسبت مساوی اگر وجود که غیر نباشد بلکه جز باشد یا عین باشد، نسبتی که با ماهیت دارد یا نسبتی که ماهیت با او دارد نسبت مساوی نیست. یعنی نسبتی نیست که مساوی باشد با نسبت ماهیت به جد، با نسبت ماهیت به عدم. و چون تساوی نسبت نیست پس امکان نیست، و نبود امکان باطل است، پس عینیت یا جزئیت نیست بلکه تغایر هست. تغایر ما از اینجا نتیجه گرفتیم، نه از اون راهی که شما رفتیم. اون فکر کرده ما گفتیم که چون امکان نسبت هست و طرفین نسبت متغایرند، پس باید وجود غیر از ماهیت باشد. بعد اون وقت فکر کرده که ما میگیم اگر وجود عین باشد، دقت کنید، اگر وجود عین باشد یا جزء باشد، تغایر بین دو طرف نسبت برقرار نخواهد شد، چون یک طرف ماهیت است طرف دیگر عینشه، یا یک طرف ماهیت طرف دیگر جزءشه، و بین شی و خودش یا بین شی و جزءش نسبتی نیست چون تغایر نیست. گفته شما دارید نفی نسبت میکنید چون تغایر رو نمیبینید. بعد آمده برای ما تغایر رو درست کرده تا نسبت درست بشه. گفته تغایر در اینجا تغایر اعتباری است و تغایر اعتباری کافی است. اصلا توجه میکنید ما بحث در تغایر دو طرف نسبت نداشتیم و نفی تغایر دو طرف نسبت نکردیم. تا شما بیاد بگید تغایر در اینجا تغایر واقعی نیست، تغایر اعتباری است و تغایر اعتباری هم کافیه، اصلا ما به این مباحث وارد نشدیم، بحث ما چیزی دیگر بود. اگر ما دقت کنیم که چرا عرض کنم، اگر ما میخواستیم از طریق تغایر دو طرف نسبت به نتیجه برسیم، بحثمون رو و دلیلمون اختصاص به امکان نمیدادیم، چون در بحث در باب وجوب این تغایر نسبت ما داریم. چرا ما رفتیم لفظ امکان رو آوردیم؟ در دلیل تکه روی امکان داشتیم. پیداست که ما یه نظر خاصی داشتیم که امکان رو مطرح کردیم، ولی اگر تغایر رو دو طرف نسبت مورد بحث ما بود، این بحث اختصاص به امکان پیدا نمیشن، در وجوب هم جاری میشد به این بیان. وقت ما ناچار بودیم که قید امکان رو نیاریم که اختصاص به امکان نداشت، در وجوب هم جاری میشد. شما میگید ماهیت واجب نسبت به وجودش عینیت دارد، میگید بله ماهیت واجب نسبت به وجودش آیا عینیت، وجود نسبت به ماهیت آیا عینیت دارد، جزئیات دارد یا زیاده دارد. این بحث اونجا میره، بحث زیادت ماهیت درباره زیادت وجود علی ماهیت درباره واجب هم هست. خب شما در اونجا اینطور میگفتید چون که وجود یک طرف نسبت است، وجود در واجب یک طرف نسبت است، ماهیت یک طرف دیگر نسبت است و طرف نسبت باید متغایر باشن، اونجا هم وجود متغایر بر متغایر از ماهیت و زائد بر ماهیت، اونجا با همین دلیل مطلب رو تمام می‌کردید. خب اگر ما می‌خواستیم تغایر وجود نسبت به ماهیت رو از راه تغایر دو طرف نسبت ثابت کنیم، احتیاج نداشت که اصلا امکان رو مطرح کنیم. به طور مطلق میگفتیم هر ماهیتی با وجودش، هر ماهیتی با وجودش نسبت داره و نسبت حاکی از تغایره، پس ماهیت وجود تغایر دارن، تمام میشون. یه بحث رو در ممکنات پیاده نمیکردیم، اختصاص رو ممکنات نمیدادیم. از این که بحث اختصاص ممکنات دادیم معلوم میشه که ما به امکان عنایت داشتیم، یعنی چیزی رو بحث می‌کردیم که در امکان بود، در وجود نبود، و اونی که در امکان بود تساوی نسبت بود که در وجود نبود. پس ما تمام اعتمادمون تو این دلیل بر تساوی نسبت بود، نه بر تغایر منتسبین که شما بیاید تغایر منتسبین درست کنید. شما زحمت کشیدین در لوسولن تغایر منتصبه اینو درست کردید، در حالی که بحث ما در تغایر منتصبه نبود، بحث ما در تساوی نسبت بود. بیان تساوی نسبت رو درست کنید. در لوسالم شما موظف بودید تساوی نسبت رو درست کنید، نکردید. رفتیم تغایر منتصبه اینو درست کردید. تغایر منتصبه این که مطلوب ما نبود، مطلوب ما تساوی نسبت بود، چون بحث ما در امکان بود. در واجب تساوی نسبت رو نداشتیم، در امکان تساوی نسبت رو داشتیم. ما بحث آوردیم رو امکان تا تساوی نسبت رو درست کنیم، تساوی نسبت درست نمیشد. با فرض عینیت وجود و جزئیت وجود تساوی نسبت درست نمیشد، با فرض مغایرت وجود تساوی نسبت درست میشد. لذا ما از راه تساوی مغایرت رو نتیجه گرفتیم، اما با فرض عینیت وجود یا با فرض جزئیت وجود تساوی درست نمیشد. ما به شما گفتیم تساوی درست کنید، شما رفتید مغایرت درست کردید. این بحث ما نبود. این خلاصه ای اشکالش که ایشون بعد اون لسلمی که معترض گفت وارد میکنه. خب نداره، اونم یه راهیه، ولی ما از این راه نمیدیم. ایشون میخواد اشکال کنه بر دلیل دوم ما، نه بر چیزی که در ذهن ما مقبوله. ولی یه چیز در ذهن ما هست که اونم داره اینو میگه، اون که مقبوله اون که اشکال نداره. بر این دلیل دومی که ما گفتیم تو اشکال کن. دلیل دوم ما تساوی نسبت نفی کرد. این آقا اگه میخواست اشکال کنه و تساوی نسبت اثبات میکرد. دلیل دوم ما بود تغایر منتصبین کاری نداشت که شما بیا تغایر منتصبین درست کنید. اگر ما در دلیل دوم و تغایر منتصبین اشکال میکردیم، جا داشت که شما در لاسالم تغایر منتصبین درست کنید. ما در دلیل دوم و تساوی نسبت اشکال کردیم و شما تساوی نسبت درست نشد، پس دلیل دوم رو باطل نشد. این خلاصه اعتراضی که ما داریم. صفحه 158 بودیم. صفحه اول ثم لا نستدلو به کون الامکان نسبتاً یختز طرفین. ما این چنین استدلال نمی کنیم. ما استدلال افسرم این ثم لا نستدل اشکال است بر اون کلامی که انقیل گفت، یعنی بر این جملهش. و این سلم فالمغایرت الاعتباریه کافیتون کما فی ادراس الانسان نفسه. این اشکال بر اون تیچه عبارته. بعد ما استدلال سمت لا نستدل استدلال نمی کنیم به این که امکان نسبتی که مقتضی دو طرف است. استدلال ما این نبود بگیم که اگر نسبت است دو طرف می خواهد، دو طرف متغایر می خواهد، و بعد اعتراض کنیم که وجود اگر عین باشد، اگر جزء باشد، متغایر نیست. تا شما جواب بدید که چرا متغایر هست، تغایر اعتباری دارد و تغایر اعتباری کافیست. اصلا بحث ما این نبود که تغایر رو درست کنیم بعد تغایر رو خدشه کنیم تا شما بیاد با اعتباریت تغایر تغایر رو تشریح کنیم. بعد استدلال نمی کردیم ما به این که امکان نسبتیست یک تزد طرفین تا تغایر اعتباری کافی باشه. و الا یعنی اگر استدلال ما به نسبت بودن امکان بود، همین استدلال در باب وجوب هم مطرح می شد و لزومی نداشت که ما دلیل دوممون رو ناظر به باب امکان قرار بدیم. و الا یعنی اگر استدلال ما به نسبت بودن امکان می بود، لکان تخصیص استدلال دوم به امکان دقوان یه اختصاص به امکان نداشت، بلکه در وجوب هم همین مطلب جاری میشود. یه جریان هیف الوجوب به این نسان استدلال در وجوب اینن جاری میشود، یعنی استدلالی که مبتنی بود بر تغایر دو طرف نسبت. اگر استدلال ما این چنین بود، اگر استدلال ما این چنین بود که مبتنی بود بر تغایر دو طرف نسبت، این استدلال در باره واجب هم جاری میشود، چون در واجب هم وجود به ماهیت نسبت دارد و نسبت طرفین متغایر می طلبد، پس در واجب هم وجود متغایر است با ماهیت، یعنی غیر از ماهیت است و زاید بر ماهیت است. یعنی این استدلال در واجب هم می آمد، در حالی که ما استدلال به امکان منحصر کردیم. از اینجا معلوم می شود که ما یک چیزی رو لحاظ کردیم که در امکان بود و در وجود نبود، و اون چیز تساوی نسبت بود نه اصل نسبت. و در اصل نسبت که اختزا می کند طرف تقایی طرف این رو هم در در باب وجود هست هم در باب امکان، ما به اصل نسبت استدلال نشدیم، ما به تساوی نسبت استدلال کردیم و به نبود تساوی نسبت استدلال کردیم که این همه گذشته من تکرار نمی کنم. بل نستدل به ما ذکرنا، این بل نستدل نه با سرخط باشه، بل نستدل به ما ذکرنا با اون چه که ذکرین استدلال میکنیم. اون چه که ذکرین چی بود؟ گفتیم نسبت شی یعنی ماهیت الی نفسهی اگر وجود عینش باشد، او جزئهی اگر وجود جزئش باشد، لا یکون که نسبت اون شی یعنی ماهیت الی سلبه ما ضرورتن، یعنی سلب نفس و سلب جز، یعنی سلب وجود، چه وجودی که نفس باشد نفس ماهیت باشد، چه وجودی که جز ماهیت باشد. آخه ما میگفتیم امکان تساوی نسبت ماهیت است به وجود و به سلب وجود، به وجود و سلب وجود. حالا این اگر وجود عین باشد یا جز باشد، دیگه ماهیت به عینش و جزش نسبتش قوی تر می شود تا نسبتش به سلب عین یا به سلب جز، وقت تساوی نسبت از نمی میره. استدلال ما به این بود که تساوی نسبت از نمی میره پس امکان از نمی میره، از این رفتن امکان محدود داره پس عین دانستن وجود یا جز دانستن وجود محدود داره. دلیل دوم اونم تمام شد و ما از دلیل دوم هم دفاع کردیم به طور کامل. برای دلیل سوم تمام شد و از دلیل سوم هم دفاع کردیم به طور کامل، ولی یک اشکالی که بر دلائل دیگر وارد کرده بودیم بر این وارد نشدیم و اون بود که اون دلائل گفتیم اثبات کلیت نمی کنن، این هیچی نگفته، گفتیم اونها ثابت نمی کنن که در تمام ماهیات وجود زاده بر ماهیته، در اونجا اینطور گفتیم، در این اشکال نکردیم، ظاهرن اشکال نکرده از قلمش افتاده. ما هشین اشاره می کنن که اون اشکال موجود در دلائل دیگر در این دلیل هم میاد، یعنی در این دلیل هم میتونیم بگیم در ماهیت ممکنه، نه در مطلق ماهیت واجب خارجه، در ماهیت ممکنه به طور کلی نمیتوان گفت وجود زایده بر ماهیت است، چون که آنچه که تبیین شد ناظر است به بعضی ماهیتی که ما دیدیم، به بعضی ماهیتی که ما دیدیم، شاید در واقعی ماهیت این وضع نباشد. بنابراین دلیل به طور کلی نمیتواند ثابت کند که وجود در تمام ماهیت زایده، بلکه در همون ماهیت تجربه شده ثابت میکنه که زایده، نه بیشتر. البته شاید بتوانیم بگیم که شارح عمدن این اشکال رو در این دلیل سوم نیاورده و به نظرش میسته که اشکال وارد نیست، زیرا که ثبوت امکان برای ماهیت رو امر عقلی میدیده و امر عقلی احتیاج به تفحص همه ماهیات نداشته. همین اندازه که ما بعضی ماهیات رو مشاهده کردیم، تجربه کردیم، از بین اونها خصوصیتی رو استنباط کردیم که مقتضی امکانه و اون خصوصیت خصوصیت ذاتی ماهیت بود، یعنی در هر ماهیتی موجود بود، نتیجه میگیریم که در هر ماهیت امکان هست، این مطلب دیگه کلی میشه ولی در ماهیتی که ما تجربه نشدیم، چون امکان مربوط به خصوصیت بیرونی ماهیت نمیشه، امکان مربوط میشه به خصوصیت ذاتی ماهیت، یعنی هر جا که ذات ماهیت وجود داشته باشه امکان هست، ماهیت مطلق هم خب در همه جا این ذات موجود، خصوصیت خاصی برای ماهیتی دون ماهیتی نیست، اگر خصوصیت خاصی نیست امکان اختصاص به از ماهیت داده نمیشه، در تمام ماهیت موجوده، اگر در تمام ماهیت موجوده دلیل بر در تمام ماهیت سریان داره. شاید نظریشون این چیز نبوده که امکان رو یه امر عقلی میدیده، اگر امکان امر عقلی باشه تجربی نباشه اختصاص به ماهیت این دونه ماهیت پیدا نمی کنه، بلکه شامل همه ماهیت میشه و اگر شامل همه ماهیت شد دلیل سوم ما در تمام ماهیت اجرا میشه و نتیجه میشه.
و
اینو در همه شما میتونید بگید، اختصاصی به قدیم بلقیس و حادث نداره. هر حادث ذاتی به وجود به شرط المحمول برای ضروری است، منتها برای اون قدیم وجود به شرط المحمول ضروری است دائما، برای این حادث وجود به شرط المحمول ضروری است احیانا. وجود به شرط المحمول ضروری است و ما در امکان شرط المحمول لازم نداریم، به ذات نظر میکنیم، به محمول نظر نمیکنیم. یعنی این موضوع ذات شما لاحظه میکنیم، میبینیم وجود برای ضروری نیست. بله به شرط محمول ضروری میشه، به شرط عطا وجود، چه در ازلی های بلغه و چه در حوادث. ما دیگه امکان رو از دست میدیم، منتها امکان به لحاظ ذات از بین نمیره، امکان در مرتبه عطا از بین میره. در مرتبه عطا ضرورت جانشین امکان میشه، ولی در مرتبه ذات امکان باقی است. در همون ازلی بلغیر هم در مرتبه ذات امکان باقی است، امکان از بین نمیره. پس همه موجودات حتی اون ازلی بلغیر هم امکان دارن، امکان برای همه ماهیات ثابت است، چه ماهیاتی که ازلی بلغیرن و چه ماهیاتی که حادثن. تفاوت فقط در اینه که اون یکی ضرورتش را، یعنی اون ازلی بلغیر ضرورتش را دائما دارد، این یکی ضرورتش رو احیانا دارد. فقط تفاوت اینه، بقیه چیزا مشترک. این ماهیت یعنی شی به لحاظ ذات، بله یعنی شی به لحاظ ذات باقت نظر از وجود، ولی اگه وجود که بهش بدیم تصاویری نداره. باقت نظر از وجود این ماهیت تساوی دارد نسبت به وجود و عدم. تساویشون وقتی که بهش وجود ندادی، وقتی وجود دادین که از حالت تساوی بیرون میاد. خودشو به قول خودتون من حیث رویه ملاحظه بکنیم، میبینیم که میتواند موجود باشد، میتواند معدوم باشد. تساوی نسبت در این حالت واقع میشه و ما امکان رو برای همین حالت میخواییم. در باقی حالات ممکنه اصلا امکان نباشه، ولی چون همیشه ذات همراه ماهیت هست، میگیم همیشه امکان همراه این شی هست. یعنی امکان به لحاظ ذات همراهش هست، نه امکان به لحاظ عطا. امکان به لحاظ عطا ما نداریم، به لحاظ عطا وجود داریم، امکان نداریم. دلیل چهارم به صورت یک قیاس استثنایی مطرح میشه که باز با بطلان تالی بطلان مقدم رو نتیجه میده. میتونیم یک قیاس استثنایی درست کنیم چنانچه خود ایشون درست کرده و دو تا تالی براش در نظر بگیریم، دو تا تالی رو باطل کنیم. میتونیم دو قیاس استثنایی درست کنیم که دو تا تالی رو جدا کنیم از هم، یکی رو تو این قیاس رو بریم، یکی رو تو اون قیاس، منتها مقدم هر دو قیاس میشه یکی. نه مقدم هم در اینجا نمیشه یکی، البته در جاهلی ممکنه در اینجا نمیشه یکی. ما همین کار رو میکنیم، ما دو تا قیاس درست میکنیم، بعد این دو تا قیاس رو تلفیق میکنیم. ابتدا دو تا قیاس بیان میکنم، بعد تلفیق میکنم. اگر وجود این ماهیت باشد، اگر وجود این ماهیت باشد، این مقدم کار به جز نبرینه. اگر جز باشد تالی قیاس مقدم قیاس بعدی میده، اصلا قرار شد که اونو بگیم که قیاس بعدی. فعلا قیاس رو به این صورت میریم، اگر وجود این ماهیت باشد، این مقدم یلزم که حمل وجود بر ماهیت بیفایده باشد. این هم تالی. بعد لاکن حمل وجود بر ماهیت مفید است، یعنی تالی باطل است. نتیجه میگیریم که پس این بودن وجود به ماهیت باطل، یعنی مقدم باطل. اینجا باید اثبات ملازمه کنیم که چرا اگر وجود این ماهیت باشد حمل بیفایده میشود. بیان مطلب اینه، وقتی میگید از سواد و موجودان حمل موجودان بر ماهیت کردید، چه سواده، قراره که وجود عین ماهیت باشه، پس از سواد و موجودون میشه از سواد و سوادون، چون موجودون همون سواد دیگه، هر جا وجود عین خود ماهیته، در اینجا ماهیت سواده، وجودش هم میشه عین خودش، هم میشه سواد، پس از سواد و موجودون میشه از سواد و سوادون، از سواد و سوادون هم بیفایده است. پس اگر وجود عین ماهیت باشد، لازم میاد در جاهایی که شما موجودان رو بر ماهیتی حمل میکنید حمله بیفایده داشته باشید. تلازم درسته تالی اینه که لیکن در جاهایی که وجود حمله بر ماهیت میشه حملمون بیفایده نیست. این دیگه احتیاج به اثبات نداره، واضحه. وقتی شما میگید از سواد موجودان، یک چیزی رو دارید به مخاطبتون اعلام میکنید که نمیدونسته، یعنی یک چیز واضح و بیفایده رو بهش نمیگید، یه چیز مفیدی رو بهش میگید. پس تالی باطل، اگه تالی باطله مقدم هم باطل. مقدم این بود که وجود عین ماهیت باشه، این باطل شد، پس وجود عین ماهیت نیست. از این قیاس فارغ شده، تو در این قیاس توجه کردیم مقدمه مونی بود که وجود عین ماهیت باشه و بالاخره این رو باطل شد، با بطلان تالی این مقدم باطل شد. میان سراغ قیاس دوم، اگر وجود جزء ماهیت باشد، اگر وجود جزء ماهیت باشد، باید ثبوتش برای ماهیت بی نیاز از استدلال باشد، غنی از استدلال باشد. اگر وجود عین ماهیت باشد، اثباتش برای ماهیت احتیاج به دلیل نخواهد داشت. این تالی، مقدم و تالی. لیکن اثبات وجود برای ماهیت احتیاج به استدلال داره، چه بسا ماهیتی که وجودشون روشن نیست و باید اثبات وجود شود براشون. پس تالی باطل، بنابراین مقدم هم که وجود جزء ماهیت باشه باطل. اما ملازمه، ملازمه بیانش اینه، اینطور گفتیم اگر وجود جزء باشد، ثبوتش برای ماهیت باید احتیاج به استدلال نداشته باشه. بیان مطلب اینه که اگر چیزی جزء ماهیت باشد ذاتی خواهد بود و ذاتی بیان و ثبوت است، احتیاج به استدلال ندارد. مثل این که مثلا فرض کنید انسان اگر موجود باشه، شما حیوانیتش اثبات نمی کنید، ناطقیاتش اثبات نمی کنید، اصلا ذاتی بیان و ثبوت احتیاج به اثبات نداره. کافیست که شما ثابت کنید انسان هست، حیوانم حاصل میشه، ناطقم حاصل میشه، دیگه اون احتیاج به استدلال نداره. پس اگر وجود هم جزء ماهیت می بود، ذاتی ماهیت می شد و طبق قانونی که می گفت از ذاتی بیان ثبوت لشه، احتیاج به استدلال نداشت. پس وجود باید بدون استدلال برای ماهیت ثابت می بود، همون که ناطق بدون استدلال برای حیوان برای انسان ثابته. در حالی که ما می بینیم این چنین نیست، بسیاری از ماهیات رو تصور می کنیم بعد بر وجودش استدلال می کنیم، و چون بر وجودش استدلال میکنیم معلوم میشه وجود ذاتی نیست. اگر ذاتی نبود پس جز نیست، پس وقتی که مقدم باطل است و وجود جز ماهیت نیست. این دلیل رو دو مرتبه تکرار میکنم، چون عمدن ناقص گفتمش که اصل مطلب روشن بشه، بعد در تکرار کاملش میکنم. اگر وجود جز ماهیت باشد، لازم می آید که وقتی ما این ماهیت رو بالکون تعقل می کنیم، وجود براش بیان و ثبوت باشد. وقتی بالکون تعقل می کنیم یعنی بازداتیاتش تعقل می کنیم، تعقل بالکون یعنی بازداتیاتش، بازداتیاتش تعقل می کنیم، در اون هنگام باید این وجود بیان و ثبوت باشد، چون ماهیت داره بالکون ملاحظه میشه. بالکون یعنی با تمام ذاتیات، و چون ذاتیات بیان و ثبوتن دیگه احتیاج به اثبات ندارن. خب حالا اینجا لازم است که دو تا مطلب رو بیان کنم. این تیکه رو من اشاره کردم، اضافه کردم، همون قیاس قبلی بود، منتها یه چیزی توش اضافه شد. این اضافه باعث میشه که ما دو مطلب رو بیان کنیم که یکیش بیان نشد، و اون اینه که آیا ممکن است ماهیتی رو بالکون تعقل کنیم تا در اون هنگام وجود براش بیان ثبوت باشد، یا ما هیچ ماهیتی رو بالکون تعقل نمی کنیم، همه ماهیت ها به اجمال تعقل می شود. اگر ماهیت به اجمال تعقل شود ما به ذاتیاتش کار نداریم، وقت بیان ثبوت بودن جزش هم لازم نیست، اصلا دیگه استدلال از کار می افته. آیا بر ما برای ما ممکن است که ماهیتی رو بالکن تصور کنیم تا بعد به این مشکل برخورد کنیم که وجود ذاتی او بشود و یه نصف بود شود و احتیاج به استدلال نداشته باشد؟ میفهمد بله، لااقل بعضی ماهیات ما بالکن تصور میکنیم، اگر همه رو تصور نکنیم بعضی رو بالکن تصور میکنیم، یعنی ذاتیاتش پیشمون میاد. اگر ذاتیات پیشمون آمد در همون ماهیتی که ذاتیاتش پیشمون آمده وجود هم پیشمون آمده، در اون ماهیت نباید احتیاج به استدلال داشته باشیم، در حالی که در همون هم احتیاج داریم. پس توجه کردید وقتی قیاس رو، قیاس استثنایی رو که قبلا بیان کردم به این صورت دوم بیان میکنیم، احتیاج داریم که یه چیز دیگر رو اضافه کنیم و اون که آیا ما در تعقل ماهیتی می توانیم ماهیت رو بالکن تعقل کنیم یا در تمام ماهیات ماهیت به اجمال تعقل میشن. ایشون ادعا میکنه که بعضی ماهیات بالکن تعقل میشوند و همونها در همونها وجود باید بیان ثبوت باشه، در همونها، در حالی که در همون هم بیان ثبوت نیست، احتیاج به استدلال داره. دلیل تمام شد. حالا عرض کردم دو تا قیاس، این دو تا قیاس رو تلفیق میکنیم، دقت کنید تلفیق چی بوده میشه. وقتی خود دو تا قیاس تبیین شد تلفیقش هم دیگه روشنه، احتیاجی به تبیین جدا نداره. اگر وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت باشد، یلزم یا بیفایده بودن حمل و یا بیان و ثبوت بودن وجود للماهیت و تالی به چلا قسمه باطل، فالمقدم که عینیت است و جزئیت است باطل. نتیجه میگیریم پس وجود خارج از ماهیت است و زائد ماهیت بر ماهیت است و هو المطلوب. دلیل تمام شد. توجه این دلیل و ابتدا قیاسش رو جدا کردم، بعد تلفیق کردم، نتیجه گرفتم. و همونجور که توجه کردید هم در صورت جدا شدن دو قیاس نتیجه مطلوب به دست آوردیم، هم در صورت تلفیق. در صورت جدا بودن دو نتیجه به دست آوردیم که نتیجه رو تلفیق کردیم. یه نتیجه این بود که وجود عین نیست، یه نتیجه این بود که وجود جزء نیست. این دو تا رو تلفیق کردیم، گفتیم وجود نه عین است نه جزء است، پس خارج است. ولی در وقتی قیاس رو تلفیق کردیم دیگه نتیجه احتیاج به تلفیق نداشت، خود نتیجه ملفق حاصل شد، از اول تلفیق شده حاصل شد و ما رو راحت کرد. حالا مصنف و شارح قیاس رو تلفیق میکنن، نه جدا بکنن بعد تلفیق کنن، از اول تلفیق شده تعبیر بوده، یه مقدار فهمش دشوارتر هست ولی بالاخره مطلب معلومه. و بله انسان انسان هست فایده نداره، نه خب انسان انسان هست فایده نداره، اونم هست چرا فایده نداره؟ حمل ذات بر ذات، نه ذاتی، حمل ذاتی بر ذات اشکال نداره، حمل ذات بر ذات بیفایده است. الان وقت قرار شد که وجود عین ماهیت باشه، یعنی همون ذات باشه، وجود همون ذات باشه، ماهیت هم همون ذات باشه. وقتی وجود هم کنیم بر ماهیت، مثل اینکه ذات بر ذات هم شده، بگیم الانسان انسان فایده نداره، الانسان انسان فایده نداره، مگر اینکه یه فایده نه اونم نیست که بله قبول نداشته باشه شیر خودش خودش، اون وقت بگی انسان انسانو نه فایده الانسان بشرون اشکال نداره، این انسان بشر الانسان بشرون اختلاف لفظ داره. بله یعنی اگر کسی نداند که انسان و بشر یکیست، الانسان بشرون براش مفیده از جهت لفظ. کسی هم نداند که سواد موجود، که موجود سواده، الانسان از سواد موجودان برش فایده داره. ولی بعد از اول فرض این که ما میدونیم، با فرض دونستن فایده نداره، ولی اگه ندونه فایده داره، الانسان انسان من فایده داره. ولی ما برای حمل رو در جاهایی که رائده بیان میکنیم، در اون جزجه ها این هم بیفایده است. الانسانون میخواد مطلبی رو افاده کنه، این نمیتونه مطلبی رو افاده کنه، الانسانون مطلبی رو افاده نمی کنه مگه بخواد توهمی رو رفع کنه که این رائج نیست. یه وقتی کسی یه توهمی دارد، ما میخوام با الانسانون توهمش رفع کنیم، بله این فایده داره، ولی این فایده فایده رائج نیست. فایده رائج اون فایده چی برای همه باشه، برای همگان باشه که همه استفاده کنند. هر انسان موجودون برای همه فایده داره، ولی هر انسان انسانون برای همه فایده نداره. برای کسانی که ذهنشون گرفته و یه شبه شده فایده داره که شبه را از ذهن اونا برطرف میکنه، ولی این فایده نیست، این فایده مخصوص گروهیست. در حالی که هر انسان موجودون فایده مخصوص نداره، فایده همگانی داره. پس باید ما فایده همگانی رو در هر انسان انسانون داشته باشیم، در حالی که نداره. از اینجا میفهمیم که الانسان موجودان برای انسان انسان یکی نیست. و قوله و فائدت ال... بله و فائدت الهم ولی تحقق امکان ولی فائدت الهم لام بسر این هم داخل میشه ولی فائدت الحمله، یعنی تالی اول باطله ولی حاجت الال استدلال، یعنی تالی دوم باطله، هر دو تالی رو داره باطل میکنه. و چون حمل فایده دارد هست، وجود این ماهیت نیست. و چون برای اثبات وجود حاجت به استدلال داریم، پس وجود جدا نیست. اشارتون الی دلیل رابع و تقریر دلیل رابع توجه شدید که این و فایده الحمل و حاجت الی استدلال بیان بطلان هر دو تالیه. فقط دو تالی رو ابطال میکنه، دیگه بقیه‌اش رو به خود ما واگذار کرده. این که تجریب مشکل شده همینه، از یک قیاس فقط تالی رو ابطال کرده، نه مقدم رو ذکر کرده، نه تالی رو ذکر کرده، نه بیان ملازمه کرده، فقط ابطال تالی کرده، نتیجه هم بعدش نگرفته، فقط یه ابطال تالی. خب این مشکل میشه دیگه. در همه جا اگر ما یه بخشی از مطلب رو بگیم بقیه رو به طرف واگذار کنیم مشکله. در نوع کتاب‌ها و نوشته‌های آقایون هم همینه، بیشتر اشکالات یا از ناحیه اختصار یا از ناحیه ضمیر و اشاره است. مثلا در فارسی هم بگیم که در این فرض اون شیء فلان حکم دارد، خب شما این فرض رو نمیدونید چیه، اون شیء رو نمیدونید چیه، خود همین یه زحمتیه، باید بگرد این پیداش کنید. بعد هم اگه مختصرش کنیم، بعد یه مقدمات مست کنیم دیگه بیشتر. کار آقایونی که قدیم کتاب می نوشن همین بوده که سعی می کردن حذف کنن تا جایی که ممکن بود، یعنی یه جور حذف نمی کردن که اخلال داشته باشه، قسمت هایی حذف می کردن که می تونست به ذهن شخص قوی استعداد خطور کنه. و اگه ضمیر و اشاره ها رو بیان می کردن و مساله رو حذف دارم ظاهر می کردن، دیگه هیچ مشکلی ما نداشت، همه چی روشن. و تقریر او، تقریر این بیان، تقریر این دلیل است که لو لم یکن الوجود زائدن، این مقدم، لو لم یکن الوجود زائدن مقدم، لکان اما عین الماهیه، بعد داریم اما جزء الماهیه. اگر عین باشد محضورش آن است و اگر جزء باشد محضورش این است، و چون هر دو محضور موجودند پس عینیت باطل، جزئیت باطل، قهرن زیادت که مطلوب ما ثابت. لکان اما عین الماهیت، که اگه عین الماهیت بشه تالیش اینه، فلا یکون لحمل الوجود علیها فی قولنا از سواد موجودان فائدتن، فائدتون برای حمل وجود بر ماهیت در قول ما از سواد موجودان دیگه فایده نخواهد بود، زیرا که از یکون بیان ملازم است، دلیل بر ملازم است. از یکون این قولنا از سواد موجودان به منزلت قولنا از سواد و سوادون، لکن فائدت الحمل، یعنی تالی باطل است، بیان ابطال تالی است. لکن فائدت الحمله، یعنی حمل موجود بر سواد، ثابتتون به ضروره، یعنی بل بده همه می فهمن اینو. فکون الوجود یعنی فل مقدم باطل و نتیجه است، فکون الوجود عین الماهیه منتفن و هو المطلوب، مطلوب قیاس اول، مطلوب در قیاس اول همینه که عینیت وجود للماهیت منتفی است. حالا قیاس دوم یا مقدم قیاس دوم، و این ما جزءها، و یا اینکه وجود جزء ماهیت است، تالیش این میشه، فلم یتوقف حمله علی الماهیه علی الاستدلال، اگر ما بخواهیم هم کنیم وجود رو بر ماهیت، دیگه احتیاج به استدلال نداریم. چرا؟ لأن ذاتی شی دلیل بر ملازم است، زیرا ذاتی شی، زیرا در این صورت وجود می شود جز و ذاتی، این یه مقدمه، و ذاتی شی بیان و ثبوت له هست، این هم مقدمه دوم. پس وجود بیان و ثبوت هست برای ماهیت و نتیجتا احتیاج به استدلال ندارد. این هم نتیجه دقیقا این لعن ذاتی شی خودش یه قیاس اقترانیه که ملازمه را اثبات میکنه. در این قیاس اقترانی صغرا محذوفه، یعنی لعن الوجود جزء الماهیه و ذاتی للماهیه، این مقدمه محذوف که صغراست. کبرا اینه ذاتی شیء بیان و ثبوت له، نتیجه میگیریم پس وجود بیان و ثبوت است للماهیه. اما کی بیان و ثبوت است له؟ این عند تعقله بالکن ظرف است برای بیان و ثبوت بودن. کی این ذاتی شیء بیان و ثبوت است؟ وقتی تعقل کنید اون شیء رو بالکن، اگر تعقلش کنید بالاجماع که اصلا ذاتیاتش تعقل نمی شود تا بعد ببینید بیان و ثبوت یا خفی ثبوته، و اگر بالکن تعقلش کردیم بیان و ثبوت. خب ولا شک فی کون بعض الماهیات، این مربوط است به دلیل تلازم، به اثبات تلازم. این جزء قیاس نیست، این تلازم رو میخواد تأکید کنه که انهو کسی سوال میکنه، سوال مقدر، آیا ما ماهیتی رو بالکن تعقل میکنیم تا وجودی وجود بر فرض جز بودن بیان و ثبوت شود بر اون ماهیت، یا همه ماهیت ها بالاجماع تعقل میشود؟ جواب میده نه، ما بعضی ماهیت رو بالکن تعقل میکنیم، ولا شک در این که بعضی ماهیات متعقل بالکن هم تفصیلن، یعنی با تمام جزئیات، با تمام ذاتیاتشون تمام مره. خب تا اینجا بیان ملازمه تموم شد. این ان قلت و قلت هم یه جواب مقدر، سوال مقدر هم زمینه کردیم، اثبات تلازم شد. حالا برمیگردیم ابطال تالی میکنیم. لکنه ابطال تالی است، تالی این بود فلم یتوقف حمله علی الماهیه علی الاستدلال عند تعقل هیبل کن. این عند تعقل هیبل کن رو ما توی تالی میاریم، اگر چیشون نگرده داریم میاد. وقتی ما میخواهیم ماهیتی رو بالکن تعقل کنیم که ذاتیاتش تو ذهنمون ردیف میشوند، باید حمل وجود بر ماهیت توقف بر استدلال نداشته باشد. اگر وجود جز است و ذاتی است، در وقتی که این ماهیت رو بالکن تعقل میکنیم، این ذاتی در ذهن ما باید بدون استدلال حاضر شود، در حالی که لاکنا کثیرا ما نحتاج و فی حمل الوجود علی الماهیتی که متعقل بالکن هست نحتاج الی الاستدلال. ماهیتی که متعقل بالکن هست و ذاتیاتش در ذهن ما ردیف شده و باید بیان و ثبوت باشند برایش، میبینیم از جمله ذاتیاتش وجودش که بیان و ثبوت نیست، احتیاج به استدلال داریم. از اینجا میفهمیم که وجود ذاتی نیست، چون بیان و ثبوت نیست ذاتی نیست، ذاتی نیست جز نیست. فلم یکن الوجود جز الله، در این صورت دیگه وجود جز نخواهد بود لها برای ماهیت. ایزن، ایزن یعنی همونطور که در استدلال قبل گفتیم، در اون دو سخط قبل گفتیم این نیست، همونطور که این ماهیت نبود جز ماهیت هم نیست. و اول مطلوب این که جز نباشد مطلوب این دلیل دو، دلیل ماست، این بخش از دلیل ماست. مطلوب در بخش اول هم این بود که این نباشد، تلفیق این دوتا اقتضا میکند که جز نباشد این نباشد، بلکه خارج باشد. اگر خارج بود میشود زاید و حوال مطلوب، پس وجوب زاید بر ماهیت است و مطلوب ما هم همین بود. شارح باز بر این اشکال، بر این دلیل چهارم اشکال وارد شده بر دلایل قبلی رو تکرار میکنه که این دلیل هم کلیت رو اثبات نمیکنه. شما در ماهیاتی که حمل کردید، در ماهیاتی که وجود رو برش حمل کردید، فایده رو یافتید، لذا وجود رو عین ندونستید. در ماهیاتی که وجود رو حمل کردید، احتیاج به استدلال دیدید، لذا وجود جز ندونستید. در ماهیاتی که نیافتید، در اونها شاید وجود رو حمل کردید مفید نبود، شاید وجود هم شدید مفید نبود، شاید وجود هم شدید ذکر استدلال نداشتی، اونا که دیگه تجربه نکردی. در دلیل قبلی که بحث امکان مطرح بود عرض کردم، امکان رو ما یه مطلب عقلی میگیریم، در تمام ماهیات میگیم حاصله، در تمام ماهیات میگیم حاصله. اما در این دلیل دوم احتیاج به تجربه داریم. دلیل اول یه کاری کردیم عقلی بشه و کلی بشه، البته اول گفتیم محشین اشکال کردن در دلیل سوم هم، ولی ما دلیل سوم رو به خاطر اینکه شارح اشکال نشده بود خالی از اشکال دیدیم، با این بیان که امکان یه امر عقلیه. ولی در اینجا فایده حمل امر عقلی نیست، باید شما حمل بکنید ببینید فایده داره یا نداره. همچنین این که احتیاج به استدلال داریم یا نداریم که امر عقلی نیست، باید هم بکنید ببینید احتیاج به استدلال داریم یا نداریم، تجربه میخواد. ما در بعضی ماهیات هم کردیم دیدیم فایده داره، فهمیدیم پس عینیت نیست. در بعضی ماهیات هم کردیم دیدیم احتیاج به استدلال داریم، فهمیدیم جزئیات نیست. وجود فایده و احتیاج به استدلال ما رو راهنمایی کرد که در این جور ماهیاتی که تجربه کردیم وجود عین نیست، جز نیست بلکه زائد. در ماهیات دیگری که هم نشدیم چی؟ در اونی که تجربه نشدیم، پس نمی‌تونیم در اونها زیادت رو ثابت کنیم، در حالی که مدعای ما زیادت وجود علی کل ماهیاته، نه فقط در ماهیات تجربه شده. پس مدعای ما که کلیته با این دلیل اثبات نمیشه. و یرد علی هذا الدلیل ایضا، یعنی همون چیزی که بر دلیل اول و دوم وارد شد، یرد انه لا یثبت الکلیه، ایراد میشود که این دلیل نمیتواند کلیت رو اثبات کند که کلیت مدعای شما بود. وارد دلیل بعدی بشن، وارد دلیل اول و دوم سوم نداشتیم. بله، دلیل اول و دوم رو اشکال کردیم به اینکه کلیت اثبات میکند نمی کند، در دلیل سوم اشکالی نکردیم. خب دلیل پنجم رو بخونم یا نه؟ یه اشاره میکنم که خواستید مطالعه کنید مشکلی نداشته باشید. دلیل چهارم رو هم ما، دلیل پنجم رو هم ما تحلیل میکنیم به دو قیاس استثنایی. بعد این دو قیاس استثنایی رو تلفیق میکنیم، همونطور که در دلیل چهارم عمل کردیم. اینطور میگیم اگر وجود عین ماهیت باشد، این مقدم، در فرضی که ما سلب وجود از ماهیت کنیم تناقض لازم میآید. این تالیف دقت کنید، این قید رو دقت کنید، در فرضی که ما سلب وجود از ماهیت میکنیم تناقض لازم میآید. اینم تالیف، یعنی در وقتی که میگیم از ثبات لیست به موجودن، چون موجود این ماهیته میشه از سواد لیست به سوادن، میشه تناقض. چیزی که سواده در اینی که سواده سواد نیست، میشه تناقض. پس اگر وجود این باشد، این ماهیت باشد، در فرض نفی وجود از ماهیت یلزم تناقض، و تالی که تناقض است باطل است. پس اینیت وجود للمقدم و اینیت وجود للماهیت باطل است، یعنی مقدم هم باطل. این نتیجه رو گرفتیم تمام شد، عینیت با این بیان تمام شد. قیاس دوم اینه که اگر وجود جز باشد، این وجود در واجب تعالی هم هست، پس در واجب هم جز خواهد بود. فیلزم طرف کبول واجب، اگر وجود جز باشد نه تنها ماهیات ممکنه مرکب می شوند، بلکه واجب تعالی هم مرکب می شوند، و تالی که ترکب واجب است باطل است، فالمقدم که جزئیت است باطل است. اینجا قیاس تلفیق کنم، اگر وجود عین باشد دل ماهیت یا جز باشد، یلزم یا تناقض یا ترکب واجب، و تالی به کلا قسمه باطل، هم ترکب واجب باطل است هم تناقض باطل است. فالمقدم مثل مقدم هم که عینیت و جزئیت است باطل است، پس زیادت و غیریت ثابت می شود و هو المطلوب. حالا عبارت شارع مصنف توجه کنید، انتفاع تناقض و ترکب الواجب، و انتفاع تناقض و ترکب الواجب، وجود زائد بر ماهیت است چون تناقض منتفی است و چون ترکب واجب منتفی است. ترکب الواجب اصل بر انتفاع نیست، حتی بر تناقضه تا انتفاع بر سرش در بیاد. یعنی چون تناقض منتفیش وجود عین نیست، چون ترکب واجب منتفیش وجود جز نیست. پس وجود جز نیست، عین نیست، بلکه خارج است از آیه صاحب المسئول. این استدلال پنجم مصنف است که تقریرش انشاءالله در جلسه آینده می‌خونیم.